جمعیت است و ناظر به سیاست‌های جمعیتی که در واقع مجلس در ایران پیگیری کرده، حالا یا مجالس مختلف در این 10 دوره به ویژه 2-3 دوره اخیر. آقای دکتر، شما از چه سالی در این سمتی که در واقع من خوندم هستید؟
خدمتتون عرضم که اولا عرض ادب دارم خدمت همه دوستان و اساتید شما. حقیر اصلاح بکنم، مدیر گروه دفتر فرهنگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هستم.
درسته، بله.
و از سال 90 خدمت شما هستیم.
بله. خب آقای دکتر، این در واقع مسائل جمعیتی در حوزه کدوم کمیسیون مجلس قرار میگیره؟
ببینید، اگر بخوایم تاریخچه این طرح رو ببینیم، 3 تا کمیسیون رو به خودش دیده. کمیسیون اول کمیسیون بهداشت، 1 دوره به کمیسیون اجتماعی رفت و غالبش رو در کمیسیون فرهنگی مجلس گذرونده.
آقای دکتر، چرا اینقدر چرخش اتفاق افتاده؟ البته من میدونم که شاید شما سخنگوی مجلس نباشید و قاعدتا هم نیستید. شما از یه به عنوان مطلع از شما سوال میکنم.
ببینید، ماهیت این طرح ماهیت های مختلف داره، بهداشتی و به نوعی اجتماعی و غالبش هم فرهنگی.
خب آقای دکتر، در واقع اگر که بخواید خیلی خلاصه بفرمایید که مجلس در حوزه در واقع سیاست های جمعیتی چه کرده؟
درسته.
به ویژه در سال 85 به بعد.
بله. عرضم حضورتون که همونجوری که بعض دوستانتون اشاره کردن، مهمانان عزیز، ما سال 72 قانون تنظیم خانواده رو داشتیم.
بل.
این قانون سال 88 و سال 92 دو تا اصلاحیه خورد با رویکرد جدید جمعیتی، با رویکرد افزایش جمعیت، و 2 تا بند و ماده از این قانون نسخ شد. اما کل قانون تنظیم خانواده متاسفانه هنوز نسخ نشده.
درست.
و هنوز مبتنی بر سیاست‌های کاهش جمعیت مقوله بهداشت باروری رو پیگیری می‌کنه که جای سوال داره.
یه بار دیگه آقای دکتر، چرا در واقع ادامه پیدا می‌کنه این ماجرا که فرمودید؟
خدمتتون عرض بکنم که این قانون تنظیم خانواده قانونی هستش که در چند ماده تنظیم شده، اما متاسفانه رویکردهایی که باید به طور کلی نسخ میشد اما هنوز پابرجاست.
و از جمله چی آقای دکتر؟
از جمله این که به طور مثال بحث بهداشت باروری رو هرچند که باید لحاظ بشه و پزشکان و متخصصین بر این امر اذعان دارن، اما میتوان همین مقوله رو مبتنی بر سیاست‌های جدید پیگیری کرد، یعنی سیاست‌های افزایشی، اما هنوز سر جای خودش مونده و چند تا ماده‌ای که حالا ذیل قانون تنظیم خانواده باقی مونده. هرچند عرض کنم خدمتتون که انتهای طرح جامعه جمعیت نسخ کامل این قانون خواسته شده، اما خب هنوز این طرح به قانون تبدیل نشده.
یعنی در واقع میفرمایید که الان چند بخش مختلف حاکمیت دارن در واقع متناقض عمل میکنن آقای دکتر؟
بله، متاسفانه من عرض بکنم سیاست‌های کلی جمعیت یکی از مظلوم‌ترین سیاست‌هاییه که توی این چند ساله نوشته شده. از سال 93 به این ور شاید بگیم که هنوز اقدام درخوری برای اجرای سازی این سیاست‌ها صورت نگرفته.
بله.
و مجلس هم این طرح رو هنوز نتونسته به جایی برسونه که حالا
نتونسته. آقای دکتر یعنی چی مجلس نتونسته میفرمایید؟
حالا من نمیدونم چقدر فرصت دارم
این رو، حالا این چون سوال مهمیه برای این فرصت داریم. یعنی چرا مجلس نتونسته؟
من عرض بکنم که ببینید بزرگوار، تو سیستم روند و رویکرد قانون‌گذاری یا طرح میاد تبدیل به قانون میشه یا لایحه.
بله.
اشکالی که وجود داشت در طرح جامعه جمعیت همین طرح بودن این به اصطلاح موضوع هستش. اگر در قالب لایحه میومد اینقدر ما اذیت نداشتیم برای اجرای سازی سیاست های کلی جمعیت. اشکالش هم این بود که قالب ماده های این قانون بار مالی داشتن و مبتنی بر اصول قانون اساسی. اگر
آقای دکتر ابراهیمی، شما خودتون این رو میپذیرید، این چیزی که الان فرمودید؟
چی رو؟
الان شما به عنوان در واقع شنونده رادیو گفتگو، شما خودتون این رو به عنوان یک دلیل میپذیرید؟
دلیلش
الان مشکل این که مجلس در واقع نپرداخته و 6 ساله میفرمایید نتونسته فرصت نکرده اینه که این در واقع لایحه نیست و طرحه؟
نه، یک من واضح بکنم مسئله رو. ببینید، مشکلی که مجلس با عدم پیشبرد این طرح داشته این بوده که نتونسته منابع تأمین بار مالیش رو مشخص بکنه. این قانون نزدیک به، حالا به اذعان سازمان برنامه، نزدیک به 12,000 میلیارد تومان هزینه و بار مالی داره. که مبتنی بر اصول قانون اساسی باید بار مالی منبعش رو در طرح مشخص می‌کنه.
حالا آقای دکتر، شما این اعداد و ارقامی که می‌فرمایید، چون شنونده ما شاید خیلی در واقع حس روشنی نسبت به اینکه 12000 میلیارد تومان یعنی چقدر نداره، من لازم اینو عرض بکنم که در واقع تعداد، حالا من فقط میخوام عدد نگم چون شک دارم، تعداد بدهکاران بانکی ما در واقع اگر که 50 نفر اولشون رو بررسی کنیم بالای 110000 میلیارد تومان در واقع میشه میزان بدهیشون به سیستم بانکی، یا مثلا فرض کنید که میزان فرار مالیاتی چند تا از مثلا میزان فرار مالیاتی وکلا در واقع یه چیزی بیش از این 12000 میلیارد تومانه که میفرمایید.
من نمیخوام بحث رسانه‌ای بکنم، بحث قانونی و روال حقوقی رو من دارم خدمت شما عرض میکنم. شما در طرح قانونی ولو یک ریال رو بدون منبع مشخص بکنی، شورای نگهبان
قانون رو رد خواهد کرد. مسلما
بله، بار مالی مهم هستش در نوشتن طرح.
خیلی ممنونم آقای دکتر ابراهیمی،
بزرگواری.
تشکر میکنم آقای کسایی زاده، شما به عنوان که در واقع اهل خبری، شما سوالی ندارید از آقای دکتر یا باشین خداحافظی بکنیم؟
بله خداحافظی کنم. من
خب ممنونم آقای دکتر ابراهیمی،
من در خدمتتونم.
سلامت باشید، بزرگوارید، ممنونم، خدا نگهدار. آقای کسایی زاده، فکر میکنید که در واقع مشکل کار از کجاست؟ الان میبینید که با در واقع با مسئولین مرتبطش هم که صحبت میکنیم، چه بسا کم اطلاعتر از ما در این حوزه، یا حداقل مسئولیت چیزی رو نمیپذیرن.
چرا باید فرانسه 5% بودجه ناخالصش رو اختصاص بده بحث فرزندآوری؟ سنگاپور بیا تو تقویمش بزنه شب فرزندآوری، اما ما 30 اردیبهشت روز جمعیت تمومش میره، هیچ لوگو، هیچ آرمیش. دانمارک اومده یک شعار ایجاد کرده به نام به خاطر
ما خواهر دارم و یه برادر، ما سه تا بچه بودیم تو مدرسه، رومون نمیشد بگیم که ما سه تا بچه‌ایم، چون همه یه بچه و دو بچه بودن. درسته. در راستای همین بحثی که می‌فرمایید،
دانمارک گفته یک شعار داره، اینا همیشه تو روز جمعیتشون اعلام میشه. به خاطر دانمارک این کارو بکن. خب آلمان چه کار کرده؟
اومده کسایی زاده، با توجه به اینکه در واقع صحبت کشور خارجی هم مطرح شد، در واقع یه رویکردی مطرحه که در واقع خیلی از سیاست‌های جمعیتی که به کشور ما بار شده، حالا چه اینکه ما در واقع خودمون آمدانه این رو پذیرفتیم، یا اینکه در واقع دیگران به ما این رو تحمیل کردن و ما متوجه نبودیم متاسفانه، یعنی متولیان امر متوجه نبودن و صاحب منصبان کشور ما، یک گزارشی دوستان تهیه کردن در ارتباط با در واقع نقش غرب و به ویژه در واقع خواستگاه کاهش جمعیت در کشور ما، که شاید خیلیش سیاست‌های آمریکایی باشه. اگر موافق باشید این رو بشنویم و باز خواهیم گشت.
The implant or the IUD or the IUS or related to the technology of the country.
در دهه 70 برنامه تهدید نسلی و کم کردن جمعیت از طریق نفوذ همین سازمان‌های بین المللی بود که به سیاست رسمی کشور بدل شده بود.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر از مجلس شورای اسلامی، صبح امروز قانون تنظیم خانواده به منظور پیشگیری از رشد ناموزون جمعیت به تصویب مجلس رسید. طبق این قانون، کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله مندی پیشبینی شده است، بعد از فرزند سوم قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود.
دوباره ای خدا،
اون سومی از همه بدتره، نبود راحت‌تر بودیم، نباید درستش میکردیم، خودمونم بی ملاحظه این دیگه، باید جلوشو بگیریم.
ناشکری نکن قنبر، خدا رو خوش نمیاد.
ناشکری چیه؟ همون دو تا کافی بود، برداشتیم خودمون رو بدبخت کردیم، مملکت رو دوچار بحران و بدبختی کردیم.
دوچار چیکار کردیم؟
دوچار بحران و بدبختی.
در نیمه نخست سال 1389 وقتی دکترین امنیت ملی آمریکا منتشر و توسط باراک اوباما ریاست جمهوری وقت آمریکا به نیروهای مسلح آمریکا ابلاغ شد، شگفت‌انگیز بود که این سند نشان می‌داد برنامه‌های جمعیت و غذا در سازمان ملل در واقع بخش از عملیات‌های غیر نظامی ارتش آمریکا محسوب می‌شود. البته این امر در آمریکا مسبوق به سابقه بود.
Good to see you. Just a simple question. What did you mean by depopulation should have been the priority of U.S. foreign policy against the third world? Shame me. I'm not wanted for mass murder in different countries, unlike you, sir.
در دوران ریاست جمهوری نیکسون، کیسینجر مشاور وقت امنیت ملی کاخ سفید در پروژه NSSM-200 به این نتیجه رسیده بود که رشد جمعیت کشورهای جهان سوم به ضرر اقتدار سیاسی و نظامی آمریکا در جهان است. بعد از سالا که اسناد پروژه NSSM200 منتشر شد، معلوم شد که طرح‌های کیسینجر برای کنترل و کاهش جمعیت شامل چه موارد غیرانسانی بوده است. کمک به سازمان‌های چند جانبه کنترل جمعیت، به رسمیت شناختن سقط جنین، طراحی برنامه‌های با انگیزه اقتصادی برای افزایش سقط جنین و عقیم‌سازی و جلوگیری از بارداری، طراحی برنامه‌های تبلیغاتی و برنامه درسی آموزش جنسی به منظور متقاعد کردن زوج‌ها برای خانواده کوچکتر بدون در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، و به کار بردن زور در برخی کشورها برای کنترل جمعیت از راه‌های قطع کمک غذایی و قطع کمک برای بلایای طبیعی.
خب گزارشی بود شنیدیم در ارتباط در واقع با سیاست‌های دولت آمریکا، به ویژه دولت نیکسون، که خیلی‌هاش هم در واقع تا این لحظه شاید اجرا شده باشه و نمونه‌هایش رو در کشور خودمون دیده باشید. در واقع دیدید که خیلی از در واقع تبلیغات پنهان وزارت بهداشت و در واقع مجموعه‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و در واقع صاحب منصبان در همین فیلم‌های سینمایی کشور خودمون هم فرزندآوری رو در واقع به عنوان یک امر قبیح میدونه بعد از فرزند دوم، و خب این در واقع گاهی میتونه در واقع بخشی از پازل آمریکا و چه بسا کشورهای غربی باشه. با آقای کسایی زاده صحبت میکردم. آقای کسایی زاده، در ارتباط با این گزارشی که دیدیم و ادامه بحث قبلیتون بفرمایید.
ببینید، من به هیچ عنوان این گزارش رو قبول ندارم.
خب
چرا ما برای هر چی بدبختی داریم گردن دشمن میندازیم؟ بی‌ارزگی خودمون نه، گردن دشمن میندازیم.
بله،
ما 200,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، چه ربطی دشمن داره؟
درست.
این همه اختلاط در کشورمون رخ، چه ربطی دشمن داره؟
بله،
ما کشورمون با ما روزنامه‌نگاری که تو حوزه اقتصاد کار کرده، کشورمون پول داره، خیلی هم داره، بی نهایت هم داره.
بله.
فقط این منابع درست انجام نمیشه و دستگاه نظارتمون درست عمل نمیکنه.
درست.
ما باید توی از بودجه امنیت ملیمون، بودجه دفاعیمون، بودجه نفتمون باید اختصاص داده بشه برای بحث فرزندآوری جمعیت، اما این کار توی مجلس انجام نشده، قانونگذاران ما انجام ندادن، دولت هم اهمال کرده. یک، رفع مشکل اقتصادی خانواده‌هایی که میخوان بارور بشن. دو، مشوق‌های فرزندآوری باید انجام بشه. سه، مدیریت بحران تو بحث سزارین، چون میترسه طرف، خیلی از دختر خانم‌ها اصلا میترسن تو بیمارستان، اصلا دیدم نه آقا، از ترس زایمان هست. دوم، بحث سقط جنین هست. چهارم، بحث ناباروری، 3 میلیون زوج ناباروری. نمیگن 3 میلیون حالا بارور بشن مملکت تغییر میکنه، نه، اما اینها هم هست. همه اینها بودجه میخواد، انقدرم بودجه نمیخواد. وقتی که بنده متأهل هستم میخوام فرزند سوم چهارم به دنیا بیارم، باید دولت بگه اگر به دنیا اومد مهد کودکش با من، حداقل من بیمه مهد کودکت انجام میدم، بگه بیمه تامین اجتماعی فرزند چهارمت با من، فرزند سومت با من، بگه اشتغال یک نفر اعضای خانوادت با من. اصلا کار نشد نیست. حالا ما بیا میگن در خط دشمن بود، اصلا دشمن.
حالا آقای کسایی زاده، ببینید، من چند وقت پیش مطالعه میکردم در دولت فرانسه زیر نظر خود رئیس جمهور، یعنی در واقع دفتری تشکیل شده برای مقابله با تهاجم فرهنگی آمریکا. یعنی شاید ما مثلا اگر که در ایران نشسته باشیم و از تهاجم فرهنگی آمریکا بگیم، یه عده‌ای بگن که خب این توهمه، ولی دولت فرانسه هم همچین کاری میکنه، به خاطر اینکه لایف استایل آمریکایی در واقع تو خیلی از کشورهای دنیا، حتی تو فرانسهش در واقع تهدید محسوب میشه. یه لایف استایلی که در واقع خانواده محوری رو ترویج نمیکنه، زندگی در واقع به این سبکی که حالا امروز مرسومه به مدرن فامیلی، خانواده مدرن، که هر چند نفری که دور هم جمع میشن میتونن یه خانواده باشن و نیازی به فرزند آوری نیست. اینا اصلا میتونن دو نفر آقا باشن، دو نفر خانم باشن، هر سازوکاری. و خلاصه میخوام بگم که این در واقع این سبک زندگی که و این سبک زندگی کاملا مصرفگرا، این چیزی که در واقع آمریکا در دنیا تبلیغ و ترویج میکنه، خب برای خیلی از کشورهای دنیا تهدید است، نه برای ما. این که ما خودمون باید پیگیر باشیم، این که 100%. این که ما خیلی جاها اشتباه کردیم، 100%. شما قبل از این دیدید من با در واقع آقای دکتر ابراهیمی که از طرف مجلس با ما صحبت کردن، شما دیدید که من چجوری در واقع ایشون رو مورد عتاب قرار دادم و در واقع ایشون به عنوان کسی که باید پاسخگو می بود اینجا. یعنی ما به اشکالات خودمون در واقع واقفیم. اما این که ما بخوایم بگیم که خب نه، دیگران هم کاری به کار ما ندارن، ما فقط توهم توته است، نه، من خب این رو هم نمیپذیرم. اگر اجازه بدید آقای دکتر مروتی رو هم من باهاشون صحبتی بکنم. آقای دکتر، چی شد که جامعه ما اینقدر این سیاست ها و این تبلیغات در واقع پیدا و پنهان رو پذیرفت و ما به اینجا رسیدیم؟
یه نکته من پیش از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم در مورد صحبت های آقای کسایی زاده عزیز عرض کنم حضورتون. ببینید، شاید خوب بود که ما تاریخچه کنترل جمعیتی مختصر میگفتیم قبلش و وارد این بحث میشد.
آقای کسایی زاده اشاره کردن.
ببینید، اتفاقی که میفته اینه که بعد از جنگ جهانی دوم و وقوع یک واقعی بسیار مهم اجتماعی در غرب به نام انقلاب جنسی. منجر به این میشه که در غرب فرزند آوری به کمتر از نصف تقلیل پیدا میکنه. مثلا در سالهای 1950 توی آمریکا قریب به 4 فرزند به دنیا میآورد یک زن آمریکایی، اما ظرف 2 دهه اتفاقی که افتاد فرزند آوری زنان آمریکایی به نصف تقلیل پیدا کرد، به کمتر از 2 فرزند رسید. این مسئله باعث شد که متوجه بشن که یک مؤلفه قدرت مهم به نام جمعیت رو دارن از دست میدن، و اون مطالعه امنیت ملی آمریکا به نام NSM 200 انجام شد توسط کیسینجر، که خب کیسینجر واقعا یه قله تو مباحث سیاسی و مسائل استراتژیک. این مطالعه گفت که باید کنترل جمعیت در سطح دنیا اتفاق بیفته. همون زمانه که بحث کنترل جمعیت وارد ایران میشه، اولین کسی که وارد این ایران میکنه این موضوع رو خانم ستاره فرمانفرمایی، یکی از شاهزادهای قجره که مددکاری اجتماعی رو وارد ایران میکنه و مددکاری اجتماعی رو توی امریکا خونده و جزو نیروهای سازمان ملل وارد ایران میشه، کنترل جمعیت رو آغاز میکنه. یعنی از ابتدا من خیلی مختصر میگم، یعنی ابتدا این مسئله توسط آمریکا وارد ایران میشه، یعنی اولین موردی که وارد میشه توسط آمریکا وارد میشه، زیر نظر شورای جمعیتی آمریکا پاپولیشن کانسیل این مسئله انجام میشه. ما در سال 1354 اشتباه نکنم وزیر اقتصاد ایران میره آمریکا، تو یک جلسه ای که رئیس جمهور آمریکا هست، آقای فورد، آقای اردشیر زاهدی هست، سفیر وقت ایران توی آمریکا، و کیسینجر هست که قله مسائل استراتژیک، اونجا اولین صحبتی که بعد از خوشامدگویی آقای فورد رئیس جمهور آمریکا مطرح میکنه با وزیر اقتصاد ایران اینه که همچنان آقای رشد جمعیتتون بالاست، که پاسخی که میشنوه میگه متاسفانه بله ما 3% رشد جمعیت داریم ولی داریم کمش میکنیم. یعنی در حد رئیس جمهور آمریکا توی این مسئله.
خیلی ممنونم. من میخواستم که در واقع جمع‌بندی نهایی رو آقای دکتر علی محمدزاده انجام بدن که متاسفانه فرصت نشد. امیدوارم که شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، رادیو فرهیختگان، ممنونم از شما که شنونده ما بودید. خدا نگهدار.
چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر جور میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. کمک به رژیم صهیونیستی جنایت است، خیانت است. هر کسی هر جور میتوانه باید به مقاومت.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرای منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اون رفت باری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین، یعنی انک تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك.
حول و قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو قرار خواهد گرفت.
صلی الله علیک حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5 زمان 5 شنبه 13 دی ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشاء مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف محله شهید آباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماسه سرایی حاج مجید شعبانی.
عین الطالب بدم المقتول بکربلا.
یاد همه شهدا، یاد علی حاجبی کنار این لحظه ها، یاد حسین یوسف الهی، یاد محمد رضای کاظمی که وقتی اون تعقیبات را میخوند الهی حاضر صلاتی صلیت ها لالا حاجت من که علیها، یاد شهید نصرالدینی، یاد شهید امینی رضوان الله تعالی علیه، یاد آجلی محمدی، یاد تاجیک، یاد بینا، یاد چی بگم من؟ یاد مشایخی و اون حرفایی که در شب ودای کربلای طیبه یاد میر حسینی، یاد اون قلبهای پاکی کنار نهرها، عشق امام حسین و برای خدا می تپیدند. خدایا به اون تپش قلبها قسمت، خدایا به اون رد پاها قسمت، خدایا به اون نمازهایی که در کنار نهرها خونده شد، خدایا به اون جوانهای عاشقی که تو این سنگرها و تو این کنار نهرها عاشقی شدند، خدایا به اون جنازه هایی توی اروند برنگشتند، خدایا به اضطراب قلب ما و به اشتیاق قلب اونها قسمت میدیم، خدایا آخرت ما را حسن به شهادت، خدایا این آبی که این بچه ها در درش حرکت کردن قسمت میدیم، جز شهادت برای ما مخواه.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه، سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند، سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسد
شبکی دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره. و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جونمن دست سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم، منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنوم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
خانم معلم،
ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال، زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1 هر جا هستیم همین الان بلند شید، 2 بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کنی یا اجاق گاز، 3 یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم، 4 برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
ده، 35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
رادیو گفتگو رو